بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله پنج اینجور می فرمایند: النسب لا يمنع عن قبول الشهاده كالأب لولده او علیه والولد لوالده والاخ لاخیه او علیه و سائر الاقرباء بعضها لبعضن و علیه و هل تقبل شهادت الولده على والده فيه ترددون وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها وشهادة الزوجة لزوجها وعليه ولا يعتبر في شهادة الزوج الزميمة وفي اعتبارها في الزوجة وجه والأوجه عدمه وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصية فعلى القول بالاعتبار لا تثبت و على عدمه يثبت الربع. در این مسئله عنوان اصلی و مستثنا منه مسئله این است که نسبت ها ولو هرچه نزدیک باشد، این مانعیت از قبول شهادت ندارد. مثل اینکه یک پدری به نفع فرزندش شهادت بدهد، یک برادری به نفع برادرش شهادت بدهد، یک فرزندی به نفع پدر شهادت بدهد و امثال اینها، اقوام و بستگان بعضیشون به نفع بعض دیگر یا به ضرر بعض دیگر شهادت بدن، در صورتی که شرایط شهادت درشون وجود داشته باشد، این شهادتشون مقبوله. مستثنا منه مسئله اینه که نسبتها به هر صورتی باشد، چه نسبت نزدیک باشه و چه نسبت دور باشد، این مانعیتی از قبوله شهادت پیدا نمی کند. و همینطور در مسئله زوج و زوجه که هر کدام اگر شهادت بدن به نفع دیگری یا به ضرر دیگری، این شهادتشون مقبوله. و علتش هم این است که ما عرض کردیم که نمی توانیم یک دلیلی اقامه بکنیم بر این که هر کجا یک تهمت عرفیه وجود دارد، این تهمت مانع از قبول شهادت، و الا اگر بخوایم روی این مسئله تکیه کنیم که وجود اتهام عرفی مانع از قبول شهادت، تقریبا این مستلزم تخصیص اکثر میشه. موارد خیلی زیادی داریم که اتهام عرفی تحقق داره، ولی در این حال از نظر شارع شهادت قبول می شود. این مستثنا منه مسئله ماست. ولی در رابطه با مستثنا در دو مورد ما باید بحث بکنیم که هر کدامم بحث مستقل و جداگانه داره. یکی اونجایی که یک فرزندی علیه پدرش بخواهد شهادت بده، نه به نفع پدرش، علیه پدرش و به ضرر پدرش شهادت بدهد، که آیا این شهادت فرزند به ضرر پدر مورد قبول هست یا نه. این مرحوم محققم در شرایع صاحب جواهرم تقریبا همین معنا رو تأیید کرده. می‌فرمایند شهادتش پذیرفته نمی‌شود. اگر به نفع پدرش بخواهد شهادت بده، شهادتش قبوله. اما اگر در یک جایی به ضرر پدر بخواهد شهادت بده، شهادتش قبول نیست. که باید بحث بکنیم انشاءالله که در این رابطه چه باید گفته بشه. این یکی از دو امریست که در رابطه با این حکم کلی عرض می شود که وجود داره و قابل بحثه. یک امرم در باره شهادت زوج و زوجه است، عرض می شود به نفع یک دیگر، که آیا در اینجا ضمیمه یک عادل دیگر هم اعتبار داره یا نداره. اینم یک بحث نسبتاً دامنه داریه و باید انشاءالله ما درش وارد بشویم. فعلا بحث اصلی ما همون مستثنا منه که وجود این نسبت ها، چه نسبت دور باشه یا نسبت نزدیک باشه، این مانع از قبول شهادت نیست. و همینطور وجود زوجیت، چه در رابطه با زوج و چه در رابطه با زوجه، این اجمالاً به عنوان مستثنامن، این مانعیتی از قبول شهادت نداره. گرچه ما برای اثبات این مطلب نیازی به دلیل نداریم، نباید دلیل اقامه بکنیم بر اینکه چرا نسبت مانعیت نداره، چرا زوجیت مانعیت نداره. در جانب مانعیتش باید اقامه دلیل بکنیم، اما در رابطه با عدم مانعیت ما نیازی به اقامه دلیل نداریم. لکن در این حال یکی دو روایت هم در این رابطه میخوانیم برای اینکه اصل مسئله و مستثنامن کاملا تأیید بشه. بعد انشاءالله وارد اون دو مطلبی میشویم که درباره شهادت فرزند به ضرر پدر یا مسئله اعتبار ذمیمه در شهادت زوج و زوجه، اونها دو تا مطلب مستقله که بعداً انشاءالله ملاحظه میکنیم. حالا در رابطه با اصل مستثنامن در باب 26 از کتاب الشهادات، 26 از کتاب الشهادات یکی حدیث عرض می شود که باب 26 از ابواب شهادات، یکی حدیث سوم که روایت صحیحه حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال تجوز، فرمود این شهادت مانعی نداره ولو اینکه دیگه رابطه نسبی از پدر و فرزند و از دو برادر دیگه به هم عرض می شود نزدیکتر ما نمی توانیم سراغ داشته باشیم و در حقیقت تهمت عرفیه اینجا وجود داره، ولی مانعیتی از قبولی شهادت نداره. ببینید همین روایت حلبی رو صاحب وسائل با سند صحیح به عنوان روایت سوم ذکر کرده که خوندیم، همین روایت رو هم به عنوان روایت اول ولی با غیر این سند اما از خود حلبی نقل کرده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال تجوز شهادت الولده لوالده والوالده لولده والاخ لاخی. آیا میشه ملتزم شد به اینکه این دو روایت یعنی حلبی این معنا رو از امام صادق صلوات الله علیه دو مرتبه شنیده و یا سوال کرده، یا روایت واحد است منتها اونهایی که از حلبی روایت کردند شاگردان مختلف حلبی بودند، نه اینکه روایت تعدد داشته باشد اما صاحب وسائل در همین باب 26 این رو به عنوان دو روایت ذکر می کند. یک روایت دیگر عرض می شود روایت چهارم این باب، این روایت رو سماعه نقل می کند، موثق است و مزمرم هست. قال سألته عن شهادت الوالده لولده والولده لوالده والاخه لاخی، قال نعم، فرمود مانعی نداره که با اینکه قرابت نسبی نزدیک بین اینها وجود داره و شهادت هم شهادت له است، معذالک مانعی نداره. خب پیداست که مقصود اینه اگر شرایط شهادت وجود داشته باشد، نه اینکه یک پدری به نفع فرزندش شهادت بده در حالی که مثلا فاسقه. پیداست که روی این جهت تکیه نداره. پس ما در رابطه با مستثنامن نه نیاز به دلیل داریم و علاوه دلیلم وجود داره. اونی که برای ما مهمه این است که در رابطه با این مستثناها یک خصوصیاتی رو بحث بکنیم. اولین مطلب در اینجا همین مطلبی بود که عرض کردم که اگر فرزندی به ضرر پدرش بخواهد شهادت بده، آیا شهادت این فرزند به ضرر پدر قبول می شود یا نه؟ اینجا یک بحثی از نظر فتاوایی است که در این باب، یک بحثم از نظر بعضی از آیاتی که در این باب، یک بحثم از نظر روایاتی که در این باب وجود داره. اما از نظر فتوا این جماعتی از قدماء فقها که منهم السید در رساله موصلیاتش اینها ادعای اجماع بر منع کرده اند، گفتن شهادت فرزند به نفع پدر به ضرر پدر این لیست به مسموعه. و عرض می شود که ادعای اجماع منحصر به ایشان نیست، در خیلی از کتاب‌های فقهای قدیم مثل شیخ هم در کتاب خلاف، مثل مثلا ابن زهره در کتاب قنیه و امثال اینها بیش از اینها هست، اینها ادعای اجماع بر منع کردن. اما در رابطه با جواز، ولو اینکه به بعضیا نسبت داده شده، به خود همین سید مرتضی در غیر کتاب موصلیاتش نسبت داده شده که ایشون قائل به جوازه، به اسکافی نسبت داده شده، به بعض دیگر نسبت داده شده، ولی هیچ کدام ثابت نشده که اینها قول به جواز رو به صراحت گفته باشند. آمده تا زمان شهید اول در کتاب درست که شهید اول شاید اولین کسی باشد که قول به جواز رو تقویت کرده و فرموده هیچ مانعی نداره که یک پسری و یک فرزندی علیه پدرش شهادت بده. وقت بعد از شهید اول دیگه علمای متأخر یک قسمت تمایل پیدا کردن به این حرف شهید اول. اما قبل از شهید اول کسی به صراحت قائل به جواز شده باشد، کسی قائل به این معنا نشده. این از نظر فتاوا. و اما از نظر کتاب، در قرآن شریف دو تا آیه هست که میتونه به اینجا مربوط باشه و ما این دو تا آیه رو بررسی کنیم ببینیم چی ازش استفاده میشود. یک آیه شریفه میفرماید و صاحب هما فی دنیا معروفن، پدر و مادر رو در دنیا مصاحبت با معروف باشون داشته باشید. وقت کسی بگوید که اگر انسان به ضرر پدرش شهادت بده، این در حقیقت تکذیب پدره و معناش این است که پدر رو در این ادعای خودش کاذب میداند. آیا تکذیب پدر این مصاحبت با پدر به معروفه، یا بالاتر ممکنه بگیم اصلا تکذیب پدر از مصادیق حقوق والده و حقوق والد با عدالت قابل جمع نیست؟ لذا خواستن از این آیه اینجوری استفاده بکنن که شهادت علیه پدر برخلاف مصاحبت به معروفه. لکن یک آیه دیگری هم ما داریم و اون آیه این است که میفرماید که کونو قوامین بالقسط شهدا لله ولو على انفسكم او الوالدین او الاقربین، که ظاهر آیه این است که شما قوام به قسط باشید و در مقام شهادت خدا رو رعایت بکنید، ولو اینکه این شهادت شهادت بر نفس باشه یا شهادت بر والدین باشه یا شهادت بر اقربا باشه. خب کسی بگوید از این آیه استفاده می شود که اگر پدر واقعا به نظر پسر کاذبه، این می تونه شهادت بدهد برای خدا به ضرر پدرش. به مقتضای این آیه شریف شهدا لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین، و از اینجا بگیم استفاده می شود که شهادت بر ضرر پدر مخالفتی با مصاحبت به معروف که در اون آیه قبلی ذکر شد نداره. خب اگر پدر خدای نکرده دروغ میگه و انسان بیاد تکذیبش بکند و شهادت علیهش بده، این معناش این نیست که با مصاحبت به معروف با پدر رفتار نکرده، بلکه چه بسا خود این یک خدمتی به پدر باشه برای اینکه عینی مثلا از مدعی در دست پدر اینه، یا مدعی دینی به عهده پدر داره. خب حالا پدرم انکار میکند، حالا این بیاد شهادت بده که این عین مربوط به مدعیه یا فلان دین رو مدعی بر عهده پدر داره، باطن قصه این یک خدمتی است که به پدر شده برای اینکه پدر رو از قصد دور کرده، از اشتغال ذمه بیرون آورده، از این خدمات نسبت به پدر انجام شده، نه اینکه حالا چون پدر میاد یک عین مربوط به مدعی رو عرض می شود انکار میکنه، این پسرم در جریانه هیچی نگه تا در نتیجه پدر این عین مقصوبه رو تصرف بکنه یا اون دینی را که مدعی به گردن این پدر داره عنوان اشتغال ذمه باقی بماند. آیا باقی ماندن اشتغال ذمه یا تصرف در عین مقصوبه درسته یا اینکه تکذیب بکند این پدر خودش رو و در نتیجه ای رو خلاص بکند از تصرف در عین مقصوبه و خلاصش بکند از اشتغال ذمه ای که پسر معتقد این اشتغال ذمه در کاره. فرض این است که شاهد تردیدی هم در این معنا نداره. در خلال این بحث ها دیدم یک روایتی صاحب جواهر نه از کتاب های ما، از کتاب های اهل تسنن نقل می کند از رسول خدا صلی الله علیه و آله که رسول خدا فرمود که شما مردم برادران خودتون رو هم در حال ظالم بودن یاری کنید هم در حال مظلوم بودن. گفتن خب ما فهمیدیم که مظلوم رو یاری کنیم، معناش این است که نگذاریم زیاد ظلم به او واقع بشه، یه معنای روشنی داره. اما ظالم رو یاری کنیم یعنی در ظلمش یاری بکنیم، یعنی به ظلمش شدت ببخشیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله در این روایت، حالا واقعا هم فرموده باشند یا نه، اینطور فرمود یاری کردن ظالم به این است که او را از ظلمش برکنار کنید. هر مقداری مثل این تعبیری که ما داریم که ضرر رو از هر کجا انسان جلوشو بگیره منفعته، ظالم رو هم از هر مقدار ظلم انسان جلوگیری بکند، این در حقیقت کمک به ظالمم هست برای اینکه نه عذاب بیشتری پیدا میکند نه اشتغال ذمه بیشتری پیدا میکند نه خلاف شرع بیشتری مرتکب میشود. پس این آیه شریفه که و صاحب هما فی دنیا معروفن، نمیشه ازش استفاده کرد که اگر کسی به ضرر پدرش شهادت بده این مخالفت با این آیه تحقق پیدا کرده. علاوه در این آیه پدر و مادر در ردیف هم ذکر شده و صاحب هما فی دنیا معروفن، در حالی که شهادت علیه والده بلا اشکال مانعی نداره، اونی که محل بحثه اون شهادت علل والده. و اگر ما بخوایم به این آیه شریف تمسک بکنیم باید والد و والده رو در یک رتبه قرار بدیم، خصوصیتی برای والد در این آیه شریفه قائل نشده. ولو این که در آیه بعدی هم یک ابهامی وجود داره، اما طوری نیست که معنای صاحب هما فی دنیا معروفن این باشه که شهادت به ضرر پدر حق نداری بدی. حالا ابهامی که در آیه دیگر هست داره شهداء لله ولو علی انفسکم، این کلمه ولو علی انفسکم یه خورده مطلب رو از شهادت اصطلاحی ما دور میکنه، برای اینکه در شهادت اصطلاحی که کسی شاهده بر ضرر خودش یا به نفع خودش نیست، این شهادت ولو علی انفسکم از این شهادت اصطلاحی دور می کند. اما دور کردنش به حدی نیست که شهادت اصطلاحی داخل در این آیه شریف نباشه. اول و علی انفسکم اول والدین، خب در والدینش شهادت اصطلاحی رو هم می گیره و ما نمیتونیم بگیم که شهادت اصطلاحی نسبت به والدین از این آیه شریف خارجه. بالاخره ما از کتاب الله در این رابطه یا چیزی استفاده نمی کنیم، یا اگر استفاده بکنیم جواز رو استفاده می کنیم که شهادت بر والد هم مانعی نداره. حالا سلمنا که ما از کتاب الله در این رابطه نفیاً و اثباتاً چیزی استفاده نمی کنیم. از نظر روایات تنها ما یک روایت مرسله‌ای داریم که این روایت مرسله رو صدوق نقل کرده و شیخ هم در کتاب نهایه نقل کرده و ظاهرش هم اینه که این از اون مرسلاتی نیست که صدوق خودش مسئله ای را به رسول خدا یا به ائمه خدا علیهم الصلاة و السلام نسبت داده باشد، بلکه به روایت نسبت داده. هم صدوق و هم مرحوم شیخ در کتاب نهایه هیچ کدومشون مستقیماً نسبت ندادن این مسئله را به معصومی، بلکه گفتن در روایتی اینجوری نقل شده و صاحب وسائلم همینطور از صدوق این معنا رو نقل می کند. جاش هم در همین عرض می شود که در همین باب 26 که عرض کردیم در اواخر باب صاحب وسائل می فرماید که با روایت ششم، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق قال فی خبر آخر، بعد از اینکه اون روایت قبلی رو نقل می کنه می فرماید در یک خبری هست که انهو لا تقبلو شهادت الولد علی والده، تنها روایتی که دلالت بر منع می کند در این باب همین روایت مرسله است و عرض کردیم ارسالش هم جوری نیست که مثل اون مرسلات معتبره صدوق باشه. اسناد به روایت میده، میگه فی خبر آخر لا تقبل و شهادت الولده علا والده. پیداست که این روایت مرسله به این صورت نمیتواند حجیت داشته باشد، این نیاز به انجبار داره و باید منجبر بشود به فتاوای اصحاب. اگر فتاوای اصحاب به همون صورتی باشه که ما عرض کردیم، که تا زمان شهید اول در کتاب دروس حتی یک نفر هم قائل نشده به اینکه مانعی ندارد که فرزند علیه پدرش شهادت بده، اگر به این صورت باشه که عقیده مرحوم صاحب جواهرم همینه، برای اینکه میگن اونایی که ازشون حکایت خلاف شده یا در کتابهای دیگر به صراحت عدم جواز رو گفتن یا اصلا مسئله رو متعرض نشدن یا مثلا اطلاق بعضی از کلماتشون اقتضا داشته و الا تا زمان شهید اول در کتاب دروس یک نفر به صراحت قائل به جواز نشده، بلکه همه قائل به منعن. و اگر این فتاوا در کنار این مرسله غیر معتبره به ذات قرار بگیره، میتواند حالت انجبار برای این مرسله به وجود بیاره و ما از کتاب الله هم که 100% نتونستیم مسئله رو استفاده بکنیم، این روایت به زمینه فتاوا این مسئله ازش استفاده می شود. لکن دو روایت دیگری در مقابل داریم که اینها به حسب ظاهر دلالت بر جواز می کنند، لکن یه مطالبی رو اون دو روایت برش دلالت می کند که اون مطالب رو غیر از مطلب ما کسی بر طبق اون مطالب قائل نشده و این قائل نشدن ایجاد وهنی در اون دو روایت می کند و در نتیجه این روایت مرسله صدوق و مرسله نهایی شیخ خالی از معارض میمانه و نتیجه این می شود که ما قائل به معنا باید بشویم، بگیم شهادت الولد علی الوالد این اعتباری ندارد. و این روایاتی هم که خوندیم همه شهادت له رو متعرض بود، هیچ کدام شهادت علی رو تعرض نداشت. اون دو روایت عرض می شود که یکی در باب 19 حدیث سوم باب 19 از همین کتاب الشهادات، روایتی است باب 19 حدیث سوم عن داوود بن الحسین باساد که که خودش موثقه، لکن سند موثق نیست، اما خود این داوود فی نفسه موثقه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، اینطوری می فرمود: اقیم الشهاده علی الوالدین والولد، یعنی در مقام شهادت حتی به ضرر پدر و مادر و ولدم شهادت بدید، ولا تقیموها علی الاخف الدین از زیر، اما شهادت بر برادر دینی زیر ندهید. زیر با زاده. قلتو و من زیر، زیر چیه که شما میگید برادر دینی زیر رو علیه شهادت ندید؟ قال، فرمود: اذا تعدا فیه صاحب الحق الذی یدعیه قبله خلاف ما امر الله به و رسوله. میفرماید زیر اون بیچاره ایست که یه مدعی مثلا دین داره ولی برخلاف دستور خدا و رسول خدا میخواد باش معامله کند. خود امام مثال میزنند: و مثل ذالک، یا مثل ذالک، ان یکون لآخر علی آخر دینون، اگه یه زیدی بر عهده امر دینی داره و این امر بیچاره موثره نداره این دینش رو بده، و قد امر الله به انذارهی حتی ییسر، خداوند فرموده اون مدیونی که دینش رو نداره بده باید مهلت بهش بدید تا یسار براش پیدا بشه. فقال تعالی فنظرتون الى میسره، یعنی مهلت باید بهش داده بشه تا یسار و یسر بر او پیدا بشه. حالا این مدیون واقعا مدیون هست ولی داینش برخلاف دستور خدا و رسول خدا با این رفتار می کند. شما می دونی که این مدیونه، اما مثلا اگر بیای شهادت به مدیون بودن این مدیون رو بدی، داین یخش رو می گیره و هیچ هم مهلت بهش نمی ده که این یک حالت یساری برای او پیدا بشود. و یسألو که، یعنی صاحب دین از تو میخواد ان تقیم الشهاده، میگه مگه تو نمیدونی که من فلان مبلغ از این مدیون طلب کارم، و انت تعرفه بالعسر، تو میدونی که این بیچاره مدیونه ولی مدیونیست که نداره به پرداز دین خودش رو. امام میفرماید فلا یحل لک ان تقیم الشهاده فی حال العسر، اینجا حق نداری در حال عسر شهادت بر دین بدی. این علت این که معمول و به نیست این روایت و موهن داره تقریبا، و اون این است که چرا حق نداره که این شهادت بده؟ خب اگر او خلاف ما امر الله و رسوله به رفتار میکنه، ربطی به مقام شهادت این نداره، این شهادت بده به انه مدیونون. حالا با مدیون چه معامله‌ای میشه؟ آیا بر خلاف گفته خدا یا بر وفق گفته خدا؟ او دیگه ارتباطی به شاهد و مقام شهادت نمیتونه داشته باشد. شبیه این روایت یک روایت دیگری هم در این باب داریم، تعبیر دیگری در اونجا هست. عرض می شود که در باب سوم حدیث اول، باب سوم از همین کتاب الشهادات، اینجا روایت مال عرض می شود که علی ابن سوید سائیه که خود ایشون هم ثقه است، لیکن افرادی که ازش نقل کردن اونها بعضی هاشون فاقد وثاقتن. عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال، کتب علی ابن سوید میگوید کتب الی فی رسالته الی، ابوالحسن علیه السلام در نامه ای که به من مرقوم فرمودن اینطور نوشتن و سألت عن الشهادات لهم، شما پرسیدی که شهادت دادن به نفع این مؤمنین و همه و همه جایزه، فاقم الشهادت لله ولو على نفسك او الوالدين والاقربين فيما بينك وبينهم، نظیر همون آیه شریفه، فان خفت على اخيك ریمن، بازاده اگر یه برادر مؤمنی برش ترسیدی که ظلم، زیم به معنای ظلم و مظلومیت، اگر شبیه همون روایت قبلی، اگر فهمیدی که یک ظلمی به برادر تو به دنبال این شهادت واقع میشه، تویی که مجازی حتی به ضرر پدر و مادر شهادت بدی، اما نسبت به این آدم مظلوم این شهادت رو نده. این دو روایت به حسب ظاهر دلالت بر جواز می کند و عرض کردیم تنها روایتی که دلالت بر منع می کنه همون مرسله صدوقه. حالا باید ملاحظه کنیم که روی هم رفته در این مسئله چه باید گفت. یک دقتی هم بفرمایید، فردا انشاءالله با دنباله بحث. باشد که در باب سوم حدیث اول، باب سوم از همین کتاب و شهادات، اینجا روایت مال عرض می شود که علی ابن سوید سائیه که خود ایشون هم ثقه است، لکن افرادی که ازش نقل کردن اونها بعضی هاشون فاقد وثاقتن. ان ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال کتب، علی ابن سوید میگوید کتب الی فی رسالته الی، ابوالحسن علیه السلام در نامه ای که به من مرقوم فرمودند اینطور نوشتند و سألت عن الشهادات لهم، شما پرسیدی که شهادت دادن به نفع این مؤمنین و همه و همه جایزه، فاقم الشهادت لله ولو على نفسك او الوالدين والاقربين فيما بينك وبينهم، نظیر همون آیه شریفه، فان خفت على اخيك ريما بزاده،